دعوتتون میکنم به شنیدن و حضور در کافه هنر رادیو ایران.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندنی، چند تا میزانیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
لهجم در دری، اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است. از تبار رستم و از زادگاه آرشم، تیرهایم واژگان است و کمانم پارسی است. این زبان واحد، این پهنای فرهنگ سترگ، این جنون عشق در خون رگانم پارسی است. این زبان رودکی و مولوی و حافظ است. گنگ اگر من خواب دیدم، ترجمانم پارسی است. دوست دارم مولوی وار این زبان شمس را، این زبان شعر و منطق در دهانم پارسی است. هر کجا در من نهال دوستی بنشانده اند، باغ صلح و آشتیم، باغبانم پارسی است. شوق پرواز است در من بیکران در بیکران، کفتر آزادگیم، آسمانم پارسی است.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، بسیار خوش آمدید به کافه هنر. افتخار بدین یک بار دیگه در پیشگاه شما باشیم با طرح دیدگاه ها و دغدغه های فرهنگی و هنری. ساعت 16:06 است. ما تا ساعت 16:40 در پیشگاه شما در کافه هنر خواهیم بود. از راه تلفن ها میتونید با ما صحبت بکنید، دیدگاه های خودتون رو، مسائل و مطالب خودتون رو به ما بفرمایید که طرح بکنیم در برنامه در حوزه های فرهنگی و هنری و ادبی و مربوط به حوزه های مختلف مثل کتاب. الان شنیدم که یک کتاب فروشی در یکی از شهرهای کشورمون شمارش معکوس گذاشته برای تعطیل، اعلام تعطیل کرده، گفته مثلا من تا 20 روز دیگر تعطیل میکنم. این یک خبر غم انگیز است برای فرهنگ کشور ما، چون بسیار خبرهای پرشمار دیگر از این دست شنیده ایم. کتاب فروشی ها دارن تعطیل میشوند. یک فکری بکنیم برای کتاب فروش های محلی. از راه تلفن ها 220-5009-220-486 با ما حرف بزنید و یا شماره پیامک 30900. گاهی وقتا اتفاقهایی میفته، اتفاقهای دردناک. ما برخی از ما که نقش ماست جامعه رو ایفا میکنیم، گوشه ای وای میسیم، شروع میکنیم به فیلم برداری کردن با گوشی همراهمون، بعد هم به اشتراک میگذاریم که پیخانهای بیشتری پیدا بکنیم. ولی یک اتفاقی افتاد، اتفاق بزرگی بود در تاریخ این سرزمین. بعد از سالها که از داستان حسین فهمیده می‌گذرد، امروز علی لندی باید می‌رفت مدرسه. در مهر ماه علی لندی باید می‌رفت مدرسه، نوجوان 15 ساله ایزه‌ای. اما خودش در یک حادثه برای ما مدرسه ساخت، یک مدرسه ساخت برای جوانمردی، برای اینکه چیزهای خوب از یادمون نره، فراموش نکنیم، فراموش نکنیم که یکی از جلوه‌های شهادت همین فداکاری است و دوست داشتن دیگران است، از جان خود گذشتن است به خاطر یک مادر شهید و یک خواهر شهید. خواهر و مادر شهید ابراهیم عزیزی در خطر آتش بودند. علی فهمیده روزگار ما به خاطر اونها تنش رو، وجودش رو به آتش زد، به آتش کشیده شد، سوخت و شهید شد. تبریک میگم به ایزه‌ای ها، به همه مردمان ایزه، به همه مردمان بختیاری، به همه مردمان ایران، به خانواده لندی که یک چنین قهرمانی در دامن اونها پرورش پیدا کرد، یک چنین قهرمانی که جاش امروز در سینمای ما خالیه، در واقعیت ما خالی بود، در کتاب ها. پیشنهاد میکنیم که علی لندی به عنوان یک قهرمان ملی نوجوان به کتاب های درسی ما راه پیدا بکند. بچه های ما درس واقعیت علی لندی رو مشق کنند.
اخلاقات خیلی شجاع بود، پنج بودم چی نمیترسید، خیلی هم عاطفی بود، مهربون، ولایت مدار. من ازش پرسیدم، گفتم آمو چرا این کار کردی؟ گفت آمو اگه خودت هم اونجا بودی این کار میکرد.
کوریلور شیر زرد و اختیاری و بیدی جور افده و باق دیاری، صدا ونگ حیاری وی بگوشه، و بیدی تار و دشمن بخاری، زمین و آسمون و زیر پاته،
سایبی البرشه. اما عزیزان، در ابتدای برنامه برای شما بخشی از شعر زیبای نجیب بارور را خواندم، شاعر خوب افغانستانی، همان شاعر که یک مجموعه شعر دارد با این سرنامه که مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. حالا تینا میرکریمی برای شما از خبرها و رخدادهای فرهنگی میگوید.
سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه کافه هنر. مروری میکنیم بر آخرین رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر. نمایشگاه عکس جلوه پایدار از سوی خانه هنرمندان و با همکاری انجمن عکاسان دفاع مقدس و بنیاد روایت فتح در نگارخانه محیطی خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این نمایشگاه 20 عکس مرتبط با حال و هوای دفاع مقدس در محوطه بیرونی این مجموعه میزبان علاقه‌مندان است. این نمایشگاه تا 15 مهر ماه برقرار خواهد بود. داوران ایرانی بخش بین الملل 34 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان معرفی شدند. غزل شاکری، علیرضا شجاع‌نوری و مهرداد اسکویی فیلم های این دوره را در بخش بین الملل داوری خواهند کرد. مهین جواهریان، رضا درستکار، حامد جعفری، بهرام دهخانیار، بهروز شعیبی، گلاره عباسی و سهیل موفق هم داوران بخش ملی هستند. 34 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 16 تا 21 مهر ماه 1400 با شعار سینما سرزمین خیال برگزار خواهد شد. محمد معتمدی در آستانه فرارسیدن 40 حسینی قطعه‌ای به نام چله نشین را اجرا کرد. این اثر با شعری از محمد مهدی سیار و آهنگسازی سعید فرنودی منتشر شده است.
عشق تو عشق بی اختیارم، سراپا جنون سر به صحرا گذارم، که یک چله در هوایت ببارم. به عشق تو عشق بی اختیارم، سراپا جنون سر به صحرا گذارم، که یک چله در هوایت ببارم.
آثار منتخب بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی 11 دوره از جشنواره تئاتر صاحب دلان معرفی شدند. محمود فرهنگ، مدیر کانون تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایشی، از اجرای 21 نمایش صحنه‌ای و 15 نمایش خیابانی در این دوره خبر داده است. 11 دوره از جشنواره تئاتر صاحب دلان مهر و آبان سال جاری برگزار خواهد شد. و امروز مصادف با سالروز تولد فردوس کاویانی، هنرمند بازیگری است که سالها با نقش‌آفرینی‌های ماندگارش در فیلم‌های همچون اجاره‌نشین‌ها، بانو، همسران، آژانس دوستی و بسیاری از آثار دیگر در ذهن بسیاری از مردم ایران ماندگار است. ایشان در رشته شیمی در دانشگاه برلین مشغول به تحصیل بودند، اما آن را نیمه کار رها کرده و به بازیگری در تئاتر مشغول می‌شوند. آقای عباس یاری، منتقد و روزنامه‌نگار سینما، از ایشان و سالهای فعالیتشون بیشتر میگن. زادروزشان مبارک.
آقای کاویانی یک نماد هست، نماد بازیگری هست که اهل اخلاق، کاری رو که داره انجام میده براش مهمه و نه اینکه کاری رو انجام میده که بابتش قراره چقدر دستمزد بگیره. آقای کاویانی متعلق به دوره‌ای هست که بازیگران ما زمانی که جلوی دوربین تلویزیون می‌رفتن یا جلوی دوربین فیلمبرداری می‌رفتن، در پشت صحنه سراشون تو گوشی‌هاشون نبود، همدیگه رو می‌دیدن، از همدیگه انرژی می‌گرفتن و حس خوب بود. در اون شرایط شما شاهد فیلم‌ها و برنامه‌های خوب هستید و اتفاقات خوب هستید.
شما نوشته ای رو تقدیم کردید با آقای کاویانی که از خاطراتی گفتید که در دهه 60 و با مجموعه های مثل محله بروبیا و محله بهداشت داشتید. میشه برای شنونده‌های ما هم بگی؟
ولی آقای کاویانی و دوستانی که در اون موقع تازه اومدن، مثل آقای اکبر عبدی، مثل آتیلای پسیانی، مثل حمید جبلی، زنده‌یاد ژیان، اینا کسانی بودن که اولین اتفاقات سرگرم کننده و آموزنده در تلویزیون ایران رو بنا گذاشتن. و من شاهد بودم به عنوان کسی که این برنامه ها رو در پشت دوربین تصویر برداری میکردم، شاهد یک فضای کاملا دوستانه پر از انرژی و پر از عشق بودم و بیننده وقتی که خونش میدید باور میکرد و این حسه براش جالب بود. الان بعد از گذشت نزدیک به 40 سالم دوباره همون برنامه رو بذاریم براتون جالب.
ویژگی های بازی ایشون چیه به نظرتون؟
ببینید آقای کاویانی وقتی بهش میگفتن که نقش چیه، مثل زندیات فنیزاده تبدیل میشد به همون، یعنی همونی میشد که قرار بود جلوی دوربین باشه، دیگه فرگوس کاویانی پشت دوربین نبود. اون تعلقات خارج از نقشش رو کنار میذاشت و تبدیل میشد به اون چیزی که حالا قراره بازی کنه، یعنی نقشش کاملا هم به دل میشست و هم باورپذیر.
حلالزاده به عموش میره.
نه داییش، به داییش میره.
بله؟
بله؟ بله. خب البته این ضرب المثل اشتباه، باید بگن به عموش میره، علکی میگن به داییش رفته.
آژانس دوستی بفرمایید.
سپاس از همراهی شما. در طی روزهای آینده باز هم از دیگر رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر برای شما خواهیم گفت.
یاد و بیجاد جیب منم زد بیمرفت، بگیرینش.
و اما دوستان، یکم مهر ماه آغاز حمله مغول به ایران است. یعنی در گاه نما وقتی نگاه میکنید آغاز حمله مغول به ایران در پاییز 598 خورشیدی. من یاد یک نمایشنامه افتادم وقتی با این مناسبت برخوردم به اسم فتحنامه کلات. از همین شما که علاقمند به تاریخ ایران هستید، علاقمند به اسطوره های ایران هستید، علاقمند به نمایشنامه هستید و بازگویی تاریخ و اسطوره در دل یک اثر نمایشی، دعوت میکنم فتحنامه کلات رو بخونید. این نمایشنامه رو که روبرویی یک زن پهلوان ایرانی رو نشان میدهد با دو جوان مرد به اصطلاح مغول، از نگاه خودشون دو تا لات‌ها و گردن کلفت‌های خودشون بودند. این نمایشنامه در واقع روبروی یک زن ایرانی را نشان می‌دهد با دو تا از قهرمان‌های مغول که اینها با هم رقابت دارند و خلاصه در اون دوره‌ای که ایران رو، بخشی از ایران رو تصاحب کرده اند. به هر روی این نمایشنامه میتواند گویای خیلی از مطالب باشد، از جمله پیوندی که به لحاظ اسطوره‌ای برقرار میکند در نمایش شخصیت زن، پیوندی که با شاهنامه برقرار میکند، پیروزی یک زن ایرانی رو بر دو پهلوان مغول نشان میدهد و این به لحاظ تاریخی درس آموز است. اما در مناسبت هفته دفاع مقدس یک اثر هنری موسیقایی رو با هم مختصر مرور میکنیم. آهنگساز این اثر آقای وحید رئیسی هستند و شاعر این اثر یک غزلی سرودند آقای خلیل شفیعی که دستمایه این آهنگ شده است و آقای محمد زاولانه، اگر درست بگویم، این اثر رو خواندند و حالا بخشی از اون رو میشنویم. با آهنگساز و شاعرش گپ مختصری داریم.
رد پایت روی شنزار دلم جا مانده است، پای من در ابتدای راه تو وا مانده است. یاد بیرنگی و عشقی سرد و قلبی بی تپش از تمام خون و آتش، آه این ها مانده است. کاش می شد از بلندای جنون فریاد زد، آه
مردم نقش یک آینه اینجا مانده است، ای مردم نقش یک آینه اینجا مانده است.
خب خدا قوت. آقای خلیل شفیع سلام بر شما. آقای شفیعی صدای منو میشنون؟ آقای
من صدای شما رو دارم.
خب سلام بر شما، خوش آمدید آقای شفیعی.
سلام عرض میکنم و گرامی میداریم هفته دفاع مقدس و یادروز ساعت‌ها و لحظات جانفشانی عیور مردان ایران اسلام در جبهه‌های نبرد.
خیلی متشکرم. به آقای وحید رئیسی هم سلام میکنم، خوش آمدید به کافه هنر.
ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی شما، جناب استاد خلیل شفیع و من هم گرامی میدارم این بزرگداشتی که در واقع مربوط میشه به سربازان میهن، سربازانی که رفتن تا آب و خاک ما حفظ بشه و موفق بودند و ما بتونیم امروز در کنار هم برنامه‌ریزی بکنیم برای آینده وطنمون. در خدمتتونم.
درود بر شما آقای شفیعی. آی مردم نقش یک آینه یا نقش یک آینه؟
والا بنده گفته بودم نقش یک آینه. خب بعد جناب آقای دکتر اسماعیل امینی در ممیزی شبکه 3 محبت کردن اون آرایش رو هست کردن، کردنش نقشه
یک عجب. آینه دیگه. چرا؟
دیگه دست ما کوتاه و خورما بر نخیل.
استدلال چی بوده یعنی؟
نمیدونم، من اصلا در جریانش نبودم. من وقتی که ساخته شد متوجه شدم که آقای دکتر امینی به اصطلاح یه دستی خلاصه به سر و گوش این،
یعنی بدون این که به شما اطلاعی بدن؟
مشکلی نیست، ما
باید
همین قدیمی هستیم و هران سلیقش بوده، ولی خب یه آرایه خیلی قوی رو از کار گرفت.
میشه توضیح بدی در مورد همین؟ شما گفتی آی مردم نعش یک آینه اینجا مانده است، آقای امینی این نعش رو کرده نقش، حالا شما توضیح بدین منظورتون چیه؟
نعش یک آینه استعاره از خیلی چیزا میتونه باشه.
بله.
از شهدای گمنام، از کسانی که هنوز ما به اصطلاح پیکرشون رو پیدا نکردیم، هنوز خانواده هاشون منتظرن که خبری بلاکی نامی از اینها بیاد.
درسته.
ولی
شاید آقای امینی خواستن این کلمه نعش شهید رو تخفیف نده، مثلا من این احساس رو دارم الان.
حالا دیگه نمیدونم، من که اصلا خودم برام هیچ توجیهی براش پیدا نکردم، فقط احترام گذاشتم به نظر.
خیلی خوب احترام میگذاریم ما هم. آقای رئیسی شما بفرمایید چطور شد این اثر شکل گرفت؟
من شما که عرض شود، من به حسب شاگردی که در محضر استاد شفیعی داشتم همیشه با ادبیات ایشون و اشعار ایشون مانوس بودم و آثار ایشون رو دوست داشتم و مطالعه میکردم و خب همیشه شعر خوب آدم رو مثل یک مستمع خوب آدم رو بر سر ذوق میاره و
بله.
خب شعر پرمحتوایی که ایشون سروده بودن باعث شد که من هم تشویق بشم و این اثر رو با موسیقی به هر حال به این نتیجه برسونم که جناب عالی و شنوندگان عزیز شنیدن. امیدوارم که دوست داشته باشید.
اسم خواننده رو من درست ادا کردم؟
محمد زاولانه. ایشون از بچه های اصفهان هست، از خواننده های خوب و این اثر در مرکز موسیقی صدا و سیما هم تولید شده، حالا در رابطه با شعرش که استاد شفیع توضیحات دادن. بالاخره خود مرکز موسیقی سازمان یه وقتی هستش که در رابطه با اشعار و چه بسا خیلی موقع در رابطه با ملودی ها هم ظرافتی دارن، ولی خب دیگه اون موقع به قول نکته سنجی از رکالی جا داشتش که خب بالاخره حتما هماهنگی انجام بدن با جناب استاد شفیعی، ولی خب حالا انجام نشده. بالاخره این کار با این موضوع محتوا تولید شده و
خیلی
انشاءالله که بتونیم کارهای بعدی رو
انشاءالله
اورجینال تولید کنیم.
اصلی با احترام به اصالتش. خیلی متشکرم. درود بر شما. اگر توضیحی و نکته‌ای دارین، یک بیت دیگرم داره، من دوست دارم آقای شفیع حالا که خود شما هستین در مالی صحبت بکنید. هرچه میگویم بیا از خواب بگریزیم سبز، باز میگویی بمان یک مشت رویا مانده است. درباره این بیت هم با ما یه خورده حرف بزنیم.
این بیت خیلی، من ابتدا ببخشید من متوجه نبودم همزمان جناب استاد وحید رئیسی که واقعا از افتخارات موسیقی مملکت ما هستم روی خط هستن و فرصت عرض ادب خدمت ایشون پیدا نکردم. عرضم به حضورتون، خب این دعوت میکنه که از این خوابهایی، از این رویاهایی که ما رویاهای دور و درازی که در این دنیا داریم و تموم شدنی نیست، یه شاید این الهاکم و تکاسر حتی زرتم المقابر رو توی ذهن آدم تداعی بکنه، بیاییم از اینا دست برداریم، ولی باز جواب میشنویم که نه، این رویاها موندن. ما هنوز تو این دنیا خیلی آرزوهای دور و درازی داریم. یعنی دعوت به همون مسیریه که مسیر افتخاره، مسیر در حال جانفشانیه، حالا لزوماً به معنی شهادت و جنگ نیست.
بله.
ولی چون بس دفاع مقدس بود،
درست،
من با این مضمون آوردم.
بسیار عالی، بسیار عالی. و کار دشواری هم بوده ها، غزل رو ملودی کردن کار دشواری.
بگم شاید براتون جالب باشه.
جانب.
خیلی سریع میگم.
بفهم.
چون زنده یاد استاد حسین منزوی هم بود موقعی که من این شعر رو
بودم.
من میمان میلاد آفتاب اصفهان بودم. کنگره میلاد آفتاب اصفهان، خدا رحمت کنه، عبدالعلی صادقی، اصغر آجیدری خاصه اینا برگزارش میکردن. بعد این کنگره تو گلزار شهدای خمینی شهر اصفهان برگزار میشد.
بله.
من چون رفته بودم خونه خواهرم، خیلی زود رفتم، هنوز کسی نیومده بود، رفتم تو گلزار شهدا. بعد دیدم عجیبه، روز چهارشنبه یه پیرمرد و یه پیرزن اومدن روبروی عکس بچه‌شون ایستادن و دارن درد دل میکنن، دوتاشون گریه میکنن. حالا معمولا پنجشنبه ها مردم میرن مثلا دار و رحمه و گلزار شهدا. من خیلی متعجب شدم، اشکای اون پیرزنه چادر رو سرش کشیده بود و صورتش روی قبر گذاشته بود، پیرمرد ایستاده بود و برای بچهش درد دل میکرد، برای بچه شهیدش، و گریه میکرد و اون پیرزنه هم روی سنگ گریه میکرد. بدون این که اونا متوجه من بشن، هنوز یکی دو ساعت هم مونده بود که کنگره برگزار بشه، من سر ردیف اون قبر، اون مزارها نشستم و این شعر رو گفتم که البته این 4-5 بیتش خونده شده، اون 8-9 بیت.
زنده باد، بسیار خوب، خیرتون قبول باشه.
همون شبم تو برنامه خوندم که استاد حسین منزوی چند ماه قبل از فوتش بود،
خدا
اومده بود توی برنامه میلاد آفتاب که اون شعر به یاد ماندنی حماسی امام حسین علیه السلامش رو خوند، و اتفاقا من همین شعر رو همون شب توی برنامه خوندم، با اینکه قرار بود یه شعر دیگه بخونم. بعدم استاد منزوی هم خیلی بنده نوازی کردن و منو تحت برحال نوازش قرار دادن، لطف کردن نسبت.
زنده باد، یادش گوارا استاد حسین منزوی عزیز، همیشه یادش گواراست. خیلی متشکرم، خیرتون قبول باشه. آقای رئیسی، آقای شفیع عزیز، آقای زاولانه که گفتین از هنرمندان اصفهانی هستند، به ایشان هم سلام میکنیم. انشالله یه فرصت دیگر با ایشان و هنرمندان دیگر در اصفهان گپ میزنیم در کافه هنر. خیلی متشکرم، خدا حافظتون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.